در دنیای غرب رو دست کم نگیرید. همه این نیروی عظیم به اضافه ثروت بی‌پایان، به اضافه دستگاه‌های عظیم سیاسی و تبلیغاتی افتادن به جان جمهوری اسلامی، که امروز هیچ کشور دیگری در دنیا پیدا نمی‌کنید که اینجور آماج حملات باشه. جمهوری اسلامی داره مقاومت می‌کنه، این شوخیه.
پژوهشگر و محقق در فضای سایبر و رسانه از خطبای حوزه علمی قم جناب آقای کهوم در خدمتشون باشیم با صلواتی بر محمد و آل محمد به استقبال شد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم جميعا و رحمت الله. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خاتم الانبیاء و المرسلین ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد
و آل محمد و آل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. دقایقی رو خدمت برادران عزیز خوزستانی در بحث فضای مجازی هستیم. بنده صحبتم پیرامون سه تا مطلبه. یکی بحث بازی هاست، یکی بحث موتورهای جزد و جوز مثل گوگل و امثال هم، یکم بحث شبکه هایی به اصطلاح اجتماعی. شاکله بحثم چند تا سواله. بعد از اینکه این چند تا سوالی که بنده اصلا پاسخشو نمیخوام، فقط سوالایی که مطرح میکنم پاسخشو نمیخوام، سوالایی که مطرح کردیم یه سری نکاتی که عرض میکنم، بعد اگر آقایون سوالی داشتن ما در خدمتتون هستیم جهت پاسخ ان شاء الله. خب در اون سه محوری که عرض کردم، یعنی بازی‌های رایانه‌ای، شبکه‌های اجتماعی و موتورهای جستجو، چند تا سوال می‌پرسم. سوال اول، چرا کشور ما که در زمینه‌های مختلفی با تحریم مواجه میشه، اما سیاسی و فرهنگی و ورزشی و اقتصادی و خدماتی، چرا کشورمون در این سه تا موضوع با تحریم مواجه نمیشه؟ یعنی چرا ما در شبکه‌های اجتماعی، بازی‌های رایانه‌ای و موتورهای جستجو تحریم نمیشیم؟ نه جواب نمیخوام، فقط سواله. بحث بنده فقط سواله، جواب نمیخوام. بله، چرا ما تو این زمین‌ها تحریم نمیشیم؟ برای چی ما رو تحریم نمی‌کنن؟ حالا توضیح میدم تا خوب جا بیفته. حالا می‌خواید طلبه بشید، با برخی از اصطلاحات طلبینی هم آشنا بشید. ما دو نوع جواب، دو تا توضیح داریم برای این سوال. یه توضیح از باب اهم و مهمه، کدوم مهمتره، کدوم کمتر مهمه. مهمه، ولی مثل اون یکی قبلی مهم نیست، به اون اهمیت نیست. یکی هم از باب تناقض، یعنی یه نفر می‌بینی دو تا برخورد متضاد داره با ما، سوالمون اینه که چرا اینجوریه. حالا می‌پرسم این کامپیوترایی که ما استفاده می‌کنیم سیستم عاملش مال چه شرکتیه؟ مایکروسافت. چی اسمش؟ ویندوز. سیستم عامل ویندوز محصول مایکروسافت. سوال بنده اینه که چرا شرکت مایکروسافت مثلا تو ویندوز 8, 8 و 1 و 10 کشور ما رو تو فروشگاه نرم افزاری خودش تحریم میکنه، اجازه نمیده ما استفاده کنیم، اما همین مایکروسافت یه دستگاه بازی داره به اسم ایکس باکس، یه موتور جستجو داره به اسم بینگ و یکی دیگه هم داره به اسم لیف و یه شبکه اجتماعی داره به اسم اسکایپ. تو هیچ کدوم از اینا ما رو تحریم نمی کنه که هیچ یه سری مزیت ها برای ما قرار میده، مثلا فضاهای رایگان جهت استفاده از اسکایپ. برای چی اینجوریه؟ چرا شرکت مایکروسافت به این سه تا مؤلفه که میرسه ما رو تحریم نمی کنه ولی تو فروشگاه نرم افزارش که اتفاقا کلی هم سود میکنه، خدمات میفروشه و ما میخریم، اما اینجا ما رو تحریم میکنه؟ این از باب تناقض بود. یه نمونه دیگه تناقضی بگم خدمتتون، این گوشی های هوشمندی که حالا چند تاش هم آوردن اونجا چیدن، این سیستم عاملش اسمش چیه؟ عمدتا اندروید هستن. حالا بفرمایید سیستم عامل اندروید مال چه شرکتیه؟ گوگل ماشاءالله. حالا اینو بفرمایید، چرا گوگل تو این سیستم عاملای اندروید ما رو تو چند تا سرویس بسیار کاربردیش که شاید شما اسمش هم نشنیده باشید مثل گوگل ادورز، گوگل پلنر، گوگل داکس، اینجاها ما رو تحریم میکنه؟ مثلا شما تو گوگل داکس یه فایل متنی رو میتونید کپی کنید، بعد میخواید بازش کنید، خب این ویندوز نیست که بگیم با ورد بازش میکنیم با نرم افزار آفیس، میگه نرم افزار متناسبش رو دانلود کن، میگیم خیلی خوب بده، کلیک که میکنیم سریع پیام میده کشور شما تحریمه. چرا گوگل ما رو اینجا تحریم میکنه؟ اما رو همین گوشی ها اولادش یه موتور جستجو داره به اسم گوگل معروف، اینجا تحریم نمیشیم. دو تا شبکه اجتماعی داره به اسم یوتیوب و گوگل پلاس، اینجا تحریم نیستیم. یه نرم افزار داره برای جمع‌آوری امتیازات شما در بازی، یعنی بازی مختلف که میکنید جیمیل وارد کرده باشید، این میاد همه رو جمع‌آوری میکنه میگه آقا شما بالاخره تو این بازی موفق بودید، رتبه‌هاتون ایناست. چرا اینجا ما رو تحریم نمیکنه؟ چرا اونجا تحریم میکنه؟ این هم از باب تناقض بود، یعنی رفتار متضاد، رفتاری که اومد یه جوره این و یه جوره دیگه. حالا از باب اهم و مهم میگم، از باب اهم و مهم، آقا شما شنیدید دیگه ما تو بحثای هسته‌ای انرژی هسته‌ای یه توافقای صورت گرفته، تنها گروهی که در خارج ایران با این توافق مخالفه کیان؟ اسرائیلی ها، درسته؟ خب شما تو همین گوشی ها یه نرم افزاری هست به اسم مک، مال گوگل، گوگل مک، شما بنویسید وایبر مدیا، همین شرکت وایبری که برنامه وایبر گوشی ها هست، بنویسید وایبر مدیا، بعد یکم صبر کنید، این شروع میکنه جستجو، یه کادری باز میشه نوشته تل آویو خیابان فلان شرکت وایبر مدیا، روش کلیک میکنید صاف شما میبره در شرکت رو خیابون. حالا اگر سرویس استریت ویو دانلود کرده باشید قشنگ عکس شرکت رو کامل به شما نشون میده، اصلا هم منکر نیستن وایبر مال اسرائیل. مثلا وزیر اقتصاد اسرائیل اعلام میکنه پنجمین شرکتی که سود به اسرائیل میده وایبره، وایبر پنجمین برند تجاری اسرائیله، این تیتر خبریشی که میتونید تو اینترنت پیدا کنید. سوال من اینه که چرا رژیم صهیونیستی که حاضر نیست سر به تن ما باشه این توافق نیمچه که هسته ای هم قبول نمیکنه اجازه میده ما از وایبرش استفاده کنیم؟ چرا این مثبت 98 که کد ایران باشه رو حذف نمیکنه؟ اونایی که اهل بازیان، حالا با دستگاه‌های بازی نمیگم، اما نینتندو و پلی‌استیشن و اینا رو نمیگم، کامپیوتری‌ها رو میگم، با چه کارت گرافیکی بازی میکنن کسی میدونه؟
انویدیا
جی فورس. ماشاءالله آفرین. این کارت گرافیک جی فورس رو کامپیوتره، درایورش هم نصبه، دو سه ماه که گذشت ما باید آپدیتش کنیم، گاهی اوقات پیام هم میده میگه اینو به روزرسانی کن. کلیک که میکنی بری تو سایتش درایورش رو آپدیت کنی، پیام میده میگه کشور شما تحریمه. خب این مهمه، خب ما این درایور راحت از هزار تا سایت دیگه راحت تهیه میکنیم، به روزش هم تهیه میکنیم، مشکلی هم نداریم. این مهمه یا فیسبوک 1,440,000,000 نفری مهمه؟ چرا فیسبوک ما رو تحریم نمیکنه؟ این مهمه یا کلش اف کلنزی که جمعیت بسیار زیادی دارن ازش استفاده میکنن، کدوم مهمه؟ چرا کلش ما رو تحریم نمیکنه؟ چرا هیده ای ما رو تحریم نمیکنه؟ چرا بومبچ ما رو تحریم نمیکنه؟ هنگری بیت ما رو تحریم نمیکنه؟ چون ما رو تحریم نمیکنه. برای چی ما رو تحریم نمیکنن؟ سوال اول بنده پس این بود که ما تو این سه زمینه اصلا با یه تناقضی مواجهیم. حتی از باب اهم و مهم هم میبینیم رفتارها عجیب غریبه، یه جور دیگه ای دارن با ما تا میکنن. این یه سوال. سوال دوم، خب من اول در سوال دوم مثالا رو میگم بعد سوال رو میپرسم. مثالا رو میگم. ببینید آقا، یه برنامه که رو خیلی از گوشی‌ها نصب و دارن استفاده میکنن، برنامه به اسم واتس اپ که معروف به واتس اپ. خب این برنامه رو بنویسید شرکت فیسبوک در 25/12/92 خرید 19 میلیارد دلار، یعنی 19.9 تا 0 دلار. 19 میلیارد دلار چقدره؟ ما اگر بیاییم این 19 میلیارد دلار رو هر دلار 3300 تومنه ضرب در 3300 تومن کنیم میشه 64.12 تا 0 تومن. کسی میدونه چقدره این رقم؟ 64,000,000,000 تومان. ممکنه شما بگید 64,000,000,000 تومان چقدره؟ یه اختلاسی در ایران اتفاق افتاد، چند نفر بخور بخور رو انداختن، یکیشون رو اعدام کردن، یکی هم خارج از کشور فرار کرده، بگیرن اعدامش میکنن، چند نفر انفصال از خدمت و زندان و شلاق. رقمی که اختلاس شده بود 3 سال روزنامه ها و تلویزیون و رادیو و شبکه های اجتماعی اینترنت در مورد شرط میزدن 3,000,000,000,000 بود. اون 3,000,000,000,000 بود، این 64,000,000,000,000ه. یا مثلا ما میگیم از دولتی که رفته توافق هستی انجام بده، میگیم چقدر پول ما اونور بلوکه شده بود، نگهش داشته بودن به ما نمیدادن. رئیس بانک مرکزی میگه 29 میلیارد دلار. یک کشور 80 میلیون نفر 29 میلیارد دلار، یه نرم افزار 19 میلیارد دلار. چقدر کمتره؟ 10 میلیارد دلار. رقم بالایی. 53 تا کارمند داره، به هر کارمندش به طور متوسط سال 660 میلیون تومان حقوق میده. البته این رقم عجیبی نیست. همین شرکت مایکروسافتی که اسمش آوردیم، رئیسش کیه؟ بیل گیتس. آقای بیل گیتس ساعتی 250 دلار دستمزد میگیره، یعنی 4 ثانیه 3,300,000 تومان. بشمارید: 1001 1002 1003 1004. خدا بده برکت. 3,300,000 این درآمد 4 ثانیه این آقاست. همین گوگلی که میبینید به هر کارمندش از ماهی 15,000 تا 125,000 حقوق میده دلار ها، یعنی تا ماهی 400 میلیون تومان هم حقوق میده. اون رقم عجیبی نیست، من فقط بخواستم بگم اینقدر حقوق میده. نکته سوم، این سالن یه ظرفیتی داره. اصلا فرض کنید 500 نفر بعد اعلام میکنن 100 تا نوآموز و 100 تا طلبه جدید الورود هم اضافه میخواد بشه. خب جا نداریم، باید چکار کنیم؟ باید بریم پول بدیم، صندلی بخریم، یه اینجا بذاریم. اون روزی که فیسبوک این برنامه رو خرید 19 میلیارد دلار، 550 میلیون کاربر داشت. الان حدود 900 میلیون کاربر داره. قطعا پول داده، ظرفیت سازی کرده، سخت افزارها و نرم افزارها رو زیاد کرده که بتونه پاسخگوی اینا باشه. سوال من اینه که این برنامه با این همه هزینه برای چی مفته؟ علت رایگان بودنش چیه؟ انگلی بیر چرا مفته؟ پو چرا مفته؟ چرا برخی بازی‌هایی که هزینه‌های بسیار بالایی براش می‌کنن به صورت رایگان در اختیار ما قرار می‌گیره؟ من هزینه برخی بازی‌ها رو بگم خدمتتون، بعد شما ببینید با چه رقمی این تهیه میشه. بازی دستنی 500 میلیون دلار هزینه شده. 500 میلیون دلار ضرب در 3300 تومان، تازه 300 تومانش هم تخفیف، 3000 تومان. بگید 500 میلیون، 5 میلیارد، 50 میلیارد. درسته سه تا نقطه گذاشتیم دیگه. 5 میلیارد، 50 میلیارد، 500 میلیارد ضرب در 3 میکنید میشه 1500 میلیارد تومان. نصف اون 3000 میلیارده. بازی جی تی ای نصف دستنی هزینه کرده، 256 میلیون دلار هزینه کرده. اون وقت یه ایرانی مفتی میره این بازی رو از اینترنت دانلود میکنه و استفاده میکنه. او هم چهارپاس دراز گوشه، میگه حالا من نفهمیدم دیگه، حالا ایرانی استفاده کنم. مثلا نمیتونه یه جور طراحی کنه که ما مثلا مفتی این بازی رو استفاده نکنیم. برای چی اینجوری؟ دو تا احتمال داره، یعنی عقلا دو تا احتمال داره. یک احتمال اینه که مدیران اینها، مثلا من یه دون از این مدیران رو معرفی کنم، این مدیران کی هم؟ همین آقای زاکربرگی که مدیر اینستاگرام هست، مدیر فیسبوک هست، مدیر واتساپ هست. این آقا در سال 2011 در نشریه اورشلیم پست اسرائیل به عنوان تاثیرگذارترین یهودی دنیا انتخاب شده. تاثیرگذارترین یهودی دنیا از نگاه اسرائیل. اسرائیل یهودی یعنی صهیونیست. در سال 2012 ایشون شد چهارمین صهیونیست تاثیرگذار دنیا. در سال 2013 ایشون معاونش خانم شریف صدق هشتم شد، اریک اشمیت مدیر گوگل ششم شد. حالا این مدیران دیگه تاثیرگذار صهیونیستای دنیا. یه احتمال اینه که این مدیرها ادامه دهنده راه انبیان. اونا میگفتن قل لا اسألکم علیه اجرا، بگو ما اجر نمیخوایم، ما داریم مفتی فی سبیل الله کار میکنیم. اینجا یه مش آدم مذهبی دارن کار میکنن. بله من درست یهودیم، درست یه جا مصاحبه کردم گفتم من اصلا خدا رو قبول ندارم، من بی خداییم، ولی احتمال میدم که مثلا پا جلسه منبری روزهی گذارش برده به ایران، مثلا حاج محمود کریمی مثلا مدعی کرده از امام حسین گفته قطرش گرفت آدم شده، ولی روش نمیشه نماز بخونه، میگه خب این امت حزب الله دارن از این فضا استفاده میکنن، ما هم تو ثوابشون شریک. یه احتمال اینه. یه احتمال دیگه اینه که پشت‌بند این قضایا یه خبرایی باشه، چون یه دوست وقتی میخواد جواهرات یه دختر بچه رو بدزده یه شکلات مفتی بهش هدیه میکنه. دختر بچه هم فرق جواهراتی که داره از دست میده با اون چی که داره دست میاره متوجه نمیشه. حالا ممکنه دوستان بگن ما چه جواهراتی داریم از دست میدیم. من چند تا از این جواهرات میگم. یک، به نظر من بزرگترین جوهر و بزرگترین الماسی که ما داریم اینجا از دست میدیم وقت. وقت. من یه آقایی که مثلا البته گوشی بنده اینه، گوشی که بنده عنوان کسی که طلبه‌ای هستم با این فضا کاملا آشنام، یه گوشیمه، روی این گوشی هم که شماره کسی رو نگه نمیدارم، تو شبکه های اجتماعی چت نمی کنم، اصلا از برنامه های غربی و چیز استفاده ابزاری نمی کنم. من این گوشی فقط به عنوان یه ابزار رصدیه. اصلا حالا میخوام بگم یه بچه زلایی چی کار میکنه. شب تو رخت خوابش خوابیده، آخرین دستاوردهای علمی رو داره در شبکه های اجتماعی منتشر میکنه. یا ممکنه بگیم مثلا مرحوم محدث قومی که مفاتیح الجنان نوشته فراموش کرد روایت بنویسه. در قیامت به آقا میگن لول کلش تو بگو برو بالا. آقا چون به بعد یه بر داریم که میگه آیات قرآن رو بخون برو درجات رو بالا، احتمالا فراموش شده بنویسن لول کلش رو بگو برو بالا. داره لول کلش رو میبره بالا. و دیگه بالاخره اتک ها رو انجام داد و بعد یه تمهیدات اندیشید که اگه اونها اتک کردن به طور خوب دفاع کنه و تو شبکه های اجتماعی پیامای انقلابی رو بفرسته، خسته میشه این گوشه از دستش میفته و میخوابه. صبح اولین چیزی که بهش اظهار ارادت میکنه چیه؟ گوشی. نماز صبح کدوم تو مفاهدی جدید در حاشیه صفحه 512 می نویسن مستحب مراجعه کردن به کلش و شبکه های اجتماعی به عنوان ترغیبات نماز صبح مستحبه. اونم مراجعه میکنه و بعد عرضم به حضور شما صبحونه رو میزنه و حالا اگر صبحونه رو بزنه حالا میشه میره سر کلاسش، سر کارش. اونجا نمیتونه از این غذایا جدا بشه چون ما هر مداری یه لحظه هم از قافله یه رو عقب بریم. برخی طبق اخبار باصره و شنیده شده معنویاتشون انقدر بالاست تو این فضا که دستشویی هم که میرن گوشی با خودشون میبرن. آمی از این قصه اینا مثلا میشن آیت الله اندرویدیان. بالاخره سر کلاس درس استاد که سوال میپرسه ازش، خب الحمدلله حجت الاسلام گوگل هست، از او سوال میکنه، نیاز نیست به کتاب مراجعه کنه و درس رو مثلا مباحثه کنه، پیش مطالعه کنه، بینا نیاز نیست که سر کلاس استاد که سوال کرد سریع از گوگل میپرسه و بهش جواب میده. ناراحتی نداره، ما داریم میریم به سمت تولید یه مش مهندس لپتاپی، دکتر مثلا عبدالزاده و ارزم اونجا حجت الاسلام لپتاپی ارز کردم دیگه، داریم میریم به این سمت. الان این تقدیره کلاسش هم که بیم نهمی ترونه با گوشی مشغوله، خدای نکرده یه موقع مثلا نعوذ بالله اتک نشه تو کلش مثلا قبیلش از بین بره، خدا نکنیم. ارزم به حضورتون که کلاس که تموم شد، حالا نهارم که بخواد بخوره کلش یه نگاه تو گوشیه، یه نگاه هم به غذایی که داره میخوره، تا شب میشه. اگر حجره نشین باشه دوباره همون قصه است، شب و رخت خواب و گوشی. اگه خونه بره دیگه مهم نیست، حالا اینجا پدر نشسته، مادر نشسته، برادر نشسته، مهمان نشسته، مهم اینه که اگر ما یه زمانی میرفتیم خونه مردم میگفتیم ببخشید قبلتون کدوم طرفه، الان میپرسیم پسورد وایفایتون چیه. خدای نکرده ما یه موقع اینجا از این قافله عقب نیفتیم. اما ایو تقدیرن تبدیل میشیم به طلبه آنلاین و کاملا برخط. متوجه نیستیم که ما آدمیم، ما وقت، خدا هر چیزی رو برای ما یه وقتی معین کرد، گفت نماز صبح تو از این دقیقه تا این دقیقه، تعداد رکعتش هم معین کرد، روزه ها هم به همچنین. شما الان اومدید اینجا گفتن چند روز، شما مثلا 5 روز 4 روز مشخصه. بنده رو میگفتن بیا اینجا صحبت کن، برام گفتن از ساعت فلان تا ساعت فلان، همه چی کنترل داره الا گوشی. تنها چیزی که بدون کنترله، من طلبه میشناسم، حالا که دارم میگم طلبه چم خودمونیه، آدم میشناسم. اگه بشه اسم جوزش آدم، از اول از آدمو شروع کنیم و از طلبه، چون طلبه فرشتن، از آدم شروع کنیم. 4 نفر با هم دیگه جمع شدن گفتن آقا کلش رو 6 ساعت به 6 ساعت بازی میکنیم. 4-6 تا که ما دائم آنلاین باشیم که بهمون حمله نشه. کارمند میشناسیم که مرخصی میگیره، البته آدم متعهدی ها تو محل کارش بازی نمیکنه، مرخصی میگیره که سر ساعت بتونه بره برسه به این جلسه. و آقای مشاوری میگه من در جلسه مشاوره داشتم صحبت میکردم با خانم، وسط دیدیم یه صدای اومد، دیلینگ، حالا دیلینگ نبود چیز دیگه بود، گفت آقا یه لحظه صبر کنید غذای توی من داره دیر میشه. دست کرد تو کیفش گوشی رو در آورد، آقا بفهمید در اومد. وقت، عنصر وقت، استفاده کردن از زمان، اونهایی که تونستن موفق بشن از وقت خودشون استفاده کردن. بزرگترین گوهری که داره از ما دزدیده میشه وقته، این یکی. گوهر دومی که داره از ما دزدیده میشه تو این فضا اینه که نزدیکان ما رو از ما میدزدن، غریبه ها رو بهمون آشنا میکنن. اسمش هم گذاشتیم شبکه اجتماعی. چرا میگم شبکه اجتماعی؟ چون تو بازی های شبکه اجتماعی هست دیگه، تو کلش هم میره چت میکنه. اسمش هم گذاشت شبکه اجتماعی. این کجا شبکه اجتماعی؟ این اگر شبکه اجتماعی بود شما به من بگید الان تو مهمونی ها کلا ها کجاست؟ من یه مقدار گوشم سنگینه. کجاست؟
گوشی.
اگر شبکه اجتماعی بود میچشستیم مثلا قدیم با هم حرف میزدیم، نه اینکه تو مهمونی هم نشستیم با گوشیمون حرف بزنیم. رفتیم به عصر قارنشینی در عصر ارتباطات. قارنشینی شد قارون کلات و گوشی. انصافا قارنشینیه مهمترین ابزار شده این. و این که اومد به قول آقای دکتر عبدالعظیم کریمی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران میگفت شبکه‌های اجتماعی یعنی کانکت با دنیا فور دیسکانکت از خانواده و دوستا و اقوام و نزدیکان و اینها. پسکوکسی حرف نمیزنه. اگه بناس مباحثه هم بشه بهتر بیان تو شبکه‌های اجتماعی کنار هم نشستن مکروه. ای بسا حرام بشه اینجوری داریم میدیم. عنصر سومی که داره از ما سرقت میره سرقت اطلاعاته. اطلاعات. کسی گوشی داره اینجا؟ الحمدلله خدا رو شکر کنید. خب اینایی که این گوشه هوشمند، نه اینایی که گوشه از سال 42 به من نشون ندید، ما شما عقب افتاده ایم. نه 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 ما آدم های جلو افتاده رو کار داریم. این گوشی ها گزینه تنظیمات رو تو گوشی بزنید. تنظیمات این گوشی گزینه تنظیمات رو بزنید. اگر هم ندارید به دست بغل دستیتون نگاه کنید. تنظیمات. کسی موفق شد بگه من موفق شدم. ها؟ خب تنظیمات رو زدی شما؟ آقا ما شما رو معیار میگیریم. آقا شما همین شما که برگشتیم بخواه یه لحظه بلند شو؟ آقا شما حالا بشین. ما شما رو معیار گرفتیم، تنظیمات رو زدیم، حالا گزینه برنامه ها رو پیدا کن. برنامه ها یا برنامه های کاربردی یا مدیر برنامه پیدا کردیم؟ تمام برنامه هایی که رو گوشیتون نصب کردید رو نشون میده، درسته؟ یکی از این شبکه های به اصطلاح اجتماعی رو انتخاب کنید، مثلا تلگرام رضی الله عنه، وایبر، واتساپ، لاین، فرق نمی‌کنه. انتخاب کردید؟ اون آقایی که معیار بود کلی کردی؟ نداری؟
هست اینجا هست.
خب انتخاب کردی شما؟ حالا اینایی که خدا توفیقات بیشتری نصیبشون کرده و اندرویدشون ورژن 4.2 به بالاست، یه مقداری اصطلاحاً اسکرول کنن بیان پایین تا برسن به قسمت مجوزها. رسیدی؟ الحمدلله. یه سجده شکر. حالا گزینه های مختلفی میبینید، فیلم برداری و عکاسی، تماس تصویری، پیامک. زحمت بکشید رو گزینه فیلم برداری و عکاسی کلیک کنید. آها آقا ببخشید یه لحظه سکوت بلنش رو میزحمت بخونش. رو ضبط صدا کلیک میکنید، میگه بدون اجازه شما صدا ضبط میکنید. رو ارسال پیام کلیک میکنید، میگه شما به برنامه اجازه دادید تو این شبکه ها بدون اجازه شما پیام بفرستید. رو دریافت پیام کلیک میکنید، میگه شما به برنامه اجازه دادید پیام هایی که میاد بگوشید قبل از این که به نشون بده پردازش کنه برخیش رو حذف کنه. اگر بنا شد ذهنها رو کنترل کنیم و ما ابزاری داشتیم که بفهمیم چی میاد چی میره و اساسا اجازه ندیم هر چیزی بیاد و هر چیزی بره، بهتر از این میتونیم کار کنیم. میگه آقای گفته شد اطلاعات گوشی میره. گفت خب بره، مگه من تو گوشیم چی دارم؟ اتفاقا حاج آقا اطلاعات من دست اسرائیل بیفته خیالم خیلی راحته، تا اینکه دست بچه های تیم ملی بیفته. چرا؟ چون اسرائیل گیریم اطلاعات منو برداشت، میخواد چیکار کنه؟ ما الحمدلله مرزدارانی داریم که لب مرز پرنده رو تو هوا میزنن، احباد رو میزنن، چه برسه به چرندگان اسرائیلی، میزننش. من خیالم جمعه، امنیت دارم، اسرائیل با اطلاعات من میخواد چیکار کنه؟ من یه مادر بزرگ دارم 120 سالشه، یه دو تا عکس از این مادر بزرگ توی پیامو گذاشتیم. مثلا اوباما میخواد این عکس رو برداره ببره توی مذاکرات و بیان بکوبه رو میز بگه ظریف یا امضا کن یا ما این عکس رو میزنم جنن، میخواد چیکار کنه؟ میخواد به این آقا پاسخ بدیم. دشمن از اطلاعاتی که برمیداره بدون اجازه از ماها عکاسی و فیلم برداری میکنه، بدون اجازه صدا ضبط میکنه، محل تردد شما رو قشنگ برمیداره. با چیا ارتباط دارید؟ در هر ارتباط چی دارید تبادل میکنید؟ چه عکسی، چه فیلمی، چه مطلبی، چه بازی هایی رو بازی میکنید، چه بازی هایی رو بازی نمیکنید، کدوم کلیپ ها رو دانلود میکنید، چیا رو دانلود نمیکنید؟ دشمن اینا رو میخواد چه کنه؟ پاسخ باید بدید. پاسخی که میدیم دو شعبه است. یه شعبهش مربوط میشه به همین آقایی که میگه مگه من چیکارم؟ بذار برگردیم. یه پاسخ هم مربوط میشه به مسئولین. از مسئولین شروع کنیم. فرض کنید بنده نماینده مجلس شورای اسلامی استان خوزستانم، مثلا اهواز مثلا. بعد من تو خونم نشستم دارم ارزش‌های انقلاب اسلامی رو از طریق نرم افزارهای صهیونیستی به دنیا ارسال میکنم. تو خونم همسرم روبروم نشسته. ما هم که سابقا به برنامه اجازه دادیم هر زمان از هر کدوم از این دو تا دوربین خاص استفاده کنه و استفاده میکنه، عکس میگیره. یه روز صبح ما پا میشیم بریم دنبال کارهای نمایندگی، در خونه رو که باز میکنیم میبینیم که یه پاکت زرد رنگی جلو در خونمون افتاده. در پاکت رو که باز میکنیم چند تا عکس میبینیم و یه نامه. خب عکس هایی که نگاه میکنیم تعجب میکنیم، عکس هایی چی گرفته؟ کی گرفته؟ متن نامه رو که میخونیم مثلا اینجور نوشته: بسم رب شهدای و صدیقین، از رژیم اشغالگر قدس به حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجای فلانی. حاجا ما نظر به تلاش شبانه روزی شما در عمل به منویات مقام عظمای ولایت، حرکت در سیره شهدا و امام شهدا، تلاش جهت زنده کردن سنت های پیامبر گرامی اسلام و ائمه اطهار، شنیدیم شما یه طرحی میخوایی ببری مجلس، جرأتشو داری ببری، چیکار میکنم؟ من چیکار میکنم؟ من میشم مثل اون آقایی که صبح رفت در مغازه رو باز کرد، کرکره رو داد بالا، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، دید دوز همه رو برده، گفت صدق الله العظیم. عظیم. شما فرض بذارید برای این که بنده رئیس نیروی انتظامی استان شما، یه آدم متجاوز به عنف رو گرفتیم، یک داعشی رو گرفتیم، یک مجرم جنایتکار خطرناک رو گرفتیم، ولی این ستا مهم من برای اونا به هر نحوی. اگر تو گوشی من یه پیام میومد، دو تا از اون عکس‌ها رو برام فرستادن، سه تا از این فیلم‌ها رو برام فرستادن، دو سه تا از این صوتای زرد رو فرستادن و گفتن یا اینا رو آزاد میکنید یا علاقه بر ما دیگران هم در جریان این قصه رو میگیرن، من چیکار کنم؟ یه آیه قرآن داریم، این آقایی که قرآن قرائت کرد حفظ این آیه رو، که دشمن وقتی میخواد با شما بجنگه از ورای دیوار میجنگه. کسی حفظ اینو؟
لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر.
آها، او من وراء جدر. شما رو میکشن به صورت مستقیم، با شما اینجور نمیجنگه، شما رو از پشت دیوارها، از پشت دیوارها میکشن. این یه نحوهش. این مال مسئولی، من دیگه کشش نمیدم. در مورد آدم های عادی سوال رو بعد از صحبت ها من در خدمتتون هستم. آدم های عادی اطلاعاتشون به چه درد میخوره؟ بله اون جوونه راست میگه، اطلاعات خصوصی یک آدم عادی به درد اونا نمیخوره. بماند که شماهایی که اینجا نشستی ممکنه الان فکر کنید آدم عادی هستید، شما ها نمیتونید به بنده تضمین بدید در آینده شما تو این کشور مسئول نمیشید. مگر اینکه مدعی بشی به منبع وحی وصلی و بهت الهام شده وحی شده که شما مسئول نمیشید. چون آقای روحانی به عنوان یک طلبه و رئیس جمهوره، ایشون هم همسن من و شما بود، فکر نمیکرد رئیس جمهور بشه، اما شد. آقای احمدی نژاد هم از طریق دانشگاه، او هم جواب بود فکر نمیکرد رئیس جمهور بشه، اما شد. اینش بماند. حالا فرض کنید جناب جبرئیل امین اومدن اینجا رو وحی کردن، گفتن آقا این جمع کسی مسئول نمیشه، اطلاعات ما رو میخواد چیکار کنه؟ اینجا اطلاعات خصوصی موضوعیت نداره، اینجا اطلاعات عمومی رو برمی‌دارن. مردم خوزستان وقتی یه شایعه پیچید در فلان موضوع، چند تا چیز در اون موقع مهمه. اولاً داشت کیا با این شایعه مقابله کردن، میگه اینا رو بشناسید، اینا حساس نمیشه. یک. دوم، چه کسان این شایعه رو سریع به دیگران ارسال کردن تو گروه های مختلف. سوم، چه کسایی بی تفاوت بودن، اینا رو میشناسید. این یه نکته. نکته بعدی، مردم خوزستان نسبت به کدوم مطلب حساسن؟ اگه گفتی امام حسین واکنش نشون میدن، اگه گفتی کوروش و نمیدونم داریوش و اینا واکنش نشون میدن، اگر اسم رهبر انقلاب آوردی واکنششون میدن، کدوم اینا رو واکنششون میدن؟ نقاط ضعف و قوتشون چیه؟ اینا اگر یه شبهه اومد میتونن جواب بدن یا نمیتونن؟ پسش برمیان یا نه؟ کدوم شبهه رو بلدن؟ وقتی اینا رو در آورد، وقتی فرهنگ عمومی یه شهر رو فهمید و بعد یه کشور رو بر اساس او براش برنامه میچینه، سر بزنگاه که میشه اون عنصرهای فعال رو از کار میندازه، عنصرهای غیر فعال و منفعل رو بهشون پیام میده، خروجیش میشه مرتضی پاشایی. خروجیش میشه مرتضی پاشایی. مرتضی پاشایی که گلشیفته فراهانی نبود، ما بگیم اونا بهش حساسن. مرتضی پاشایی مثل یه مش از این خواننده‌ها و بازیگرا نبود که بگیم یه روز اومده تلویزیون یه برنامه اجرا کرده، عکس‌ها و فیلم‌های آنچنانیش رو اینترنت از خبرا نبود. مرتضی پاشایی وقتی می‌خواستن دفنش کنن، باباش اومد بالا سرش زیارت شورا خوند. مرتضی پاشایی مردم از قبل هماهنگ شده بود توی شبکه‌ها، شب که اومدی تو خیابون کدوم ترانه‌ش رو همخوانی بکنیم؟ اما عمده مردم عاجز بودن این ترانه رو بخونن. برای چی؟ اصلا گوش نکرده بودن، اصلا این آقا محبوب نبود. چطور برای یه همچین آدمی این همه آدم جمع میشه؟ اما ما شهید خلیلی رو دادیم، دو نفر رو نتونستیم بیاریم تو خیابون. ما شهید خلیل ندادیم. این همه گروه افاق و حجاب داریم، چرا چهار تا رو نمیتونیم با شبکه اجتماعی بیاریم تو خیابون که چه وضع حجابی؟ چرا اونا میتونن ما نمیتونیم؟ چرا حزب الله لبنان تو شبکه های اجتماعی نیست؟ سوریه المقاومه نیست، حماس نیست، فتح نیست، انقلابیون بحرینی دیگه اون گروه های بزرگ نیست، اما داعش هست، طالبان هست. چرا اونایی که علیه ما هستن هستن، اونایی که به نفع ما هستن نیستن؟ چرا تمام انقلابایی که داره اینجا اتفاق میفته همش به نفع آمریکاست؟ یه دونه انقلاب به نفع ما در شبکه اجتماعی اتفاق نمیفته بابا، به خاطر اینکه مدیر داره، رئیس داره، جهت‌دهی میکنه، بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده برنامه میچینه، میدونه سر به زنگا کیا رو از کار بندازه، میدونه به کی شوهر رو اول بده اون خودش منتشر میکنه. بعضی‌ها میگن آقا ما رمضان، چرا خدا که گفته شیطانا رو بستیم باز ما گناه میکنیم؟ به خاطر اینکه شیطان تو رو اصلا کوک کرده، بدت کرده، خودش رو خدا زنجیر کرده، اما تو کوکت داره کار میکنه. اینجا یه عده‌ای هستن که کوکش رو میکنن، اینا اتومات کار رو انجام میدن. علت اینه که ما مدیر نیستیم، ما تنبلیم، ما نیومدیم از داخلی ها استفاده کنیم، ما نیومدیم برنامه های بومی رو تقویتش کنیم، رفتیم تو رسانه های صهیونیستی. شما تصور کنید ما آقای عالی و آقای ماندگار رو، آقای پناهیان رو جمع کنیم، بگیم یه برنامه به سمت خدا تو فارسی وار بزنید. از اون من مثلا امثال آقای زاکانی و آقای رسایی و اینا رو جمع کنیم، بگیم تو بی بی سی یه برنامه مثلا تحلیل سیاسی بزنید. مثلا فرض بفرمایید آقای این آقایی که در مورد خانواده پنجشنبه صحبت می‌کنه، در مورد معاور آقای بلدی، عباسی بلدی، ایشون رو بیاریم بگیم مثلا برو تو مناطق مثلا برنامه خانواده بذار، خانواده در اسلام. خیلی مضحکه، خیلی مضحکه. برخی فکر کردن راه ضربه زدن به بی‌بی‌سی منبر رفتن تو بی‌بی‌سیه. برخی هم فکر کردن راه ضربه زدن به اسرائیل حمله کردن به کلشای اسرائیلی. کلنای اسرائیلی کلش رو کلن اونجا حمله میکنن قبیله‌هاشون، پدرشون در میاره میشرشون. متوجه نیست خیلی از اینایی که داره اینجا میبینه ربات آدم نیست، رباته. تو داری با یه ربات میجنگی، با آدم نمیجنگی. حتی خروجش هم که نگاه میکنی میبینی یه مشت ایرانی افتادن به جان هم دیگه اینجا. حالا با اسرائیل کی کار داره؟ ما اینا رو ببینیم، دشمن از اطلاعات استفاده میکنه. بر اساس تحلیل اطلاعات، برنامه های پخش شده در ماهواره روندش عوض شد. گفتم ما بر اساس اطلاعات ما سریال های کره‌ای رو ایرانی جماعت کمتر تاثیر میذاره. گفتیم چی؟ گفتم خب بجاش میتونید ترکیه ای جایگزین کنید، چون بر اساس اطلاعات ما فرهنگی اینا بعد خیلی نزدیکه. یهویی کره یا فیلماشون اومد پایین، ترکیه یا بالا گرفت، بعد یهو دیدیم ظرف سه ماه از شمال تا جنوب و شرق تا غرب کشور یه پوشش غیر عفیفانه بین خانوما باب شد. میگه از کجا خورد؟ کار کی بود؟ میگه کار ماهواره. ببخشید، ماهواره از کجا فهمید باید این کار رو انجام میده؟ از جاسوسی های بازی ها، از جاسوسی های موتور های جستجو، از جاسوسی های شبکه های اجتماعی، از جاسوسی های ابر جاسوس امروز به اسم گوشی. گوشی که هر جا میدیم با خودمون میبریم، گوشی که از ما اصلا جدا نمیشه. الان هم که دارن هوشمند میکنن حمام و دستشویی رو، اینا هم که هوشمند بشه اونجا هم ما اینو از دست نمیدیم. طرف میره دستشویی دیگه بر نمیگرده دکمه سیفونش رو بکشه، زحمت داره، تو کلیکش اونجا رو گوشی میزنه چک شوره. یا در حمام هم یه صفحه نمایش خانه هوشمند سامسونگ رو دارم میگم، میاد دیگه به زودی میبینید اینا رو. صفحه نمایش تو حمام جلوی دوش داره آخرین دستاوردهای علمی و اخلاقی و دینی و فرهنگی رو پخش میکنه. امروز دشمن داره اینجوری کار میکنه. این که هست آقا کلیپش پخش شد جنگ فرهنگی، یعنی این، یعنی تو خونه تو طلبه و من طلبه ماهواره نیومد اما گوشی صهیونیستی اومد، اینترنت آمریکایی اومد، شبکه اجتماعی صهیونیستی اومد، بازی‌های غربی ضد بومی اومد. اینو میگن جنگ فرهنگی، اینو میگن جنگ نه. خب الحمدلله چند تا نهاد متوجه این قصه شدن، هر چند دیر ولی متوجه شدن الحمدلله. یکیش سپاه بود و مراکز نظامی. سابق بر این میگفتن این گوشی‌ها رو نیارید تو جلسه، الان گفتن حتی تو مجموعه هم حق ندارید بیارید به خاطر آسیب های فوق العاده زیادش. فهمیدن ها، دیر فهمیدن، ولی حالا دیگه الان درست فهمیدن. به برخی از مسئولین حساس کشوری دستور داده شده داشتن گوشی ممنوعه. پس اونا اولیا چی بود؟ آوردن گوشی ممنوعه. مسئولین که گفتیم اینقدر حساس اطلاعشون داشتن گوشی. بر اساس همین آمار و ارقام خصوصا در مسائل اخلاقی حوزه ها ورود کردن، گفتن آوردن این گوشی ها به حجره ها و مجموعه آموزشی ممنوعه. خیلی جالبه ها، آوردن بررسی کردن مدارس حوزه علمیه ای که مجهز به آخرین فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی غیر بومی هستن، از شبکه ها و اینترنت و همیشه آزاد دارن استفاده میکنن، و اونایی که مجهز نیستن و ممنوعه. معدل درسی دانش آموزان گروه دوم بالاتر از گروه اول بود، نه یه مدرسه دو مدرسه ها. ممکنه بگید ما میخوایم از مقالات علمی استفاده کنیم، اینش اصلا مشکل نداره. آقا من میخوام آخرین دستاوردهای فقهی و اصولی و فلسفی و کلامی و منطقی و حدیثی و قرآنی رو، مانعی ندارم، کسی نگم از اینترنت استفاده نکنید، اینترنت استفاده بکنید، کامپیوتر استفاده بکنید، تو حوزه هم استفاده کنید، هیچ مانعی نداره. مدارس موظفن برای طلبه ها به تعداد مورد نیاز کامپیوتر تهیه کنن، اینترنت خوب بهشون بدن، نرم افزارهای مورد نیاز اون رو تماما تهیه و نصب کنن، یه ساعت معینی، دو ساعت، سه ساعت بنا به مقتضیات مدرسه وقت بذارن، طلبه ها بیان استفاده بکنن. اما اینکه در اون روند برگردیم به اول قصه، گوشی شب تو رخت خواب، خواب و لالا، صبح دوباره اظهار اراده، تعقیبات بعد از نماز صبح سر کلاس درس. نکته آخری که من میخوام در مورد ابزارها خدمتتون بگم بعد دوستان سوالاشون بپرسن اینه. آقا ببخشید، هر کس هم نظرمو قبول نداره میتونه اینجا دست بلند کنه بگه من قبول ندارم. اینجا دیگه از این بعد بحث آزاد آزاده. چاقویی که مادران شما، اونایی که همسر دارن، همسران شما، اونایی که مثلا خواهر بزرگتر، برادر بزرگتر دارن، اینا تو خونه با چاقو بدستن، این چاقویی که اینا تو خونه استفاده میکنن با چاقویی که یک قصاب تو کشتارگاه استفاده میکنه یکیه؟ بعد میتونی تصور کن، چون میدونی تو کشتارگاه هم نمیدونم دیدید یا نه، قمه هایی که استفاده میکنن بزرگه، یا اگرم کوچیکتر باشه ضخامت بسیار زیادی داره، جنسش من اصطلاحا فنره، فنر ماشین، فنره گنده‌ای داره بسیار تیزی که با پشت نمکی تیز میشه راحت اشاره کنی بعد ببره، چون میخواد گلوی گاو ببره، نمیخواد میل پوست بکنه. تصور کنید یه قمه اینقدی رو از قصابی بردارید بری بدید به خانم خانه، بگیم که باهاش میوه پوست بکن، چی میشه؟ بعد چاقو میوه خوری اینو بدین، چاقو میوه خوری میوه باش پوست میکنی دستش میشکنه، این ازش بگیری ببری بدی به قصاب بگو باش گاو بکنش. یا اینکه وارد خونه میشی میبینی مثلا برادر کوچیکتر، خواهر کوچیکتر 2 سالشه، یه چاقوی تیز آلمانی دستشه، بعد داری بهش میگی این چی دسته؟ بده اینجا ببینم، عادت کرده چیز غیر بومی، بیا این چاقو زنجیر میگی بازه، درسته؟ مثلا میرید خونه یه بخاریه درجه یک خارجی زمستان هوا سرده مثلا روشن کردید این اتاق، یه بخاری ایرانی هم اومده، میبینی مثلا خواهر کوچیک‌تر، برادر کوچیک‌تر میره سمت بخاری خارجیه، بهش میگی نری با آتیش خارجی ها بسوزی، بیا با آتیش مملکت خودمون بسوزی. ما میایم از این کارو بکنیم؟ ما اجازه نمیدیم کسی که زیر 18 سال سن داره سوار ماشین بشه، ممنوعه. ممکنه سوار بشه، بگیرنش قطعا براش جرم سنگین میبرن، 1 میلیون خورده جریمه نقدیه، فقط 6 ماه هم تکرار بشه زندان داره. ممکن سوار بشه ولی اگر گرفتنش تبعات داره، ما اجازه نمیدیم. ما هر ابزاری رو دست هر کسی نمیدیم، به تناسب ابزار میدیم. طلبه پایه 1 درسایی که میخونه با طلبه درس خارج متفاوته. چرا همه داریم از شبکه اجتماعی واحد استفاده میکنیم؟ چرا طلبه و دانشجو و دکتر و مهندس و همه دارن از یه شبکه اجتماعی یه گوشی استفاده میکنن؟ خود از زبانه چیزای غلط. ما با اینترنت مشکل نداریم، اینترنت باید سرعت باشه، سرعتش بالا، امنیتش بالا، مسائل اخلاقی در رده بالا و ارزان. اینترنت ملی کشور ما چون آمریکایی و بومی نیست، ماشاءالله توی ناامنی رتبه اول دنیا رو داریم، در گران فروشی جزو 10 کشور اول دنیا هستیم، در ارزان بود چون مسائل غیر اخلاقی رده های بالای جدال ما به خودمون اختصاص دادیم، چون آمریکا اینترنت کودک داره ما نداریم، این گفتم ابزارهای متناسب باشه، و در سرعت هم ما جزء 10 کشور کند سرعت اینترنت در دنیا میگیم. میگو فلان تیم قهرمان میشه اگر که جدول برعکس بشه، اینجوریه این دسته. ما باید این گوش کنیم، گوشی بومی. شأن ما از کره جنوبی کامپایندر نیست که یه LG و سامسونگش کل دنیا رو فتح کرده. گوشی بومی، اینترنت بومی، شبکه اجتماعی بومی تا بیشتر فرصت باشه. فعلا بیشتر تهدید. دلیلم هم سوالایی که پرسیدم، چرا تحریم نمیشیم؟ چرا رایگان میدن؟ آمریکایی‌ها گفتن تحریماشون علیه ما فلج کننده است، گفتن یا نه؟ شما به من جواب بدید. پژو فرانسه نذاشت ماشیناش بیاد تو ایران، پژو نمیومد تو ایران ما فلج میشدیم یا اینترنت قطع میشد؟ این چیزی که به ذهن مبارک شما رسید به ذهن اوباما و نتانیاهو نرسید؟ چرا شیل فرک اینترنت برای ما نیمندن؟ واضحه داره بیشتر سود میکنه، واضحه. با توجه به این اوضاع اون تصمیم ما گرفته شده، الان الحمدلله این قصه داره بنیادین حل میشه. بحث بعده تمام. آقایون اگر سوالی دارن بپرسن، من تا قبلش صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.
فرم من. آقای اون ببخشید، فقط اجازه بدید صدای دوستتون شنیده بشه که من بتونم جواب بدم.
بخونم برای مانه هم
ببخشیم بگیم از سوالای کردی که برسن چشم برمونست بفرمایید من در خونه خونستم. بله آسیبا رو که عرض کردیم، چند تا از بزرگترین آسیبا رو گفتیم.
دوستان تشریف داشته باشن. خدا یکی از دوستان پرسیدم برنامه بیسپون که نرم افزار اجتماعی ایرانی هست، آن نرم افزارهای اجتماعی ایرانی آیا امن هستن؟
عرضم به حضور شما که در بحث بیسپون یه نرم افزار ایرانیه، حدوداً 1.5 میلیون کاربر داره، 20% خارجی هم. سرور کاربران ایرانی تو ایرانه، یعنی جایی که اطلاعات ذخیره میشه، و سرور کاربران خارجی خارج از ایرانه. اگر یه ایرانی تو بیسپون با یه خارجی در بیسپون ارتباط برقرار کنه، این ارتباط امن نیست، قطعاً امن. اما اگر داخلی باشه امنیتش برقراره. احتمال سوء استفاده بیسپون از اطلاعات به صورت شخصی وجود داره، من اینو بهتون بگم. مثلا ما تو خونمون هستیم، اونا هم میتونن دوربین گوشی ما رو فعال کنن، اما آیا اینا این عکس‌ها و فیلم‌ها رو میبرن بیرون استفاده کنن؟ قطعا نه. برای چی؟ برای رضای خدا که برای جیب خودشون، چون اگر کوچکترین اینا از 9 جا مجوز میگیرن، کوچکترین تخلفی و شکایتی علیه اینا اتفاق بیفته، قطعا درشون رو تخته میکنن، کاسبیشون برد میکنن. اینا برای کاسبی اون کارو نمیکنن. مثل بانکای ایرانی که احتمال اختلاس هست، اما پول شما سر جاش میمونه. ولی بانکای خارجی با اینکه این همه میگن بانکای سوئیس امنه، شما یه پولی گذاشته باشه اونجا، بلوکش میکنن، بهت هم نمیدن، دست هم به جان نمیرسه. تفاوت برنامه ایرانی و خارجی اینه. اما بحث اتلاف وقت مشترکه، هیچ فرق نمیکنه. بحث این که گفتم یه جا نشسته با گوشیش مشغوله با دیگران حرف نمیزنه مشترکه، هیچ فرقی نمیکنه، جفتش یکی. بفرمایید.
یکی دیگه از سوالات اینه که آیا گوشی های اندروید بدون این شبکه های اجتماعی باز هم قابلیت جاسوسی ازشون وجود داره؟
بله. من اینو برای اینکه جواب بدم یه خاطره بگم. ما یه جا رفته بودیم، فقط مخاطبین جلسمون خانم‌ها بودن، مسئولین بودن، مقر نظامی بود، 2-3 تا سرباز آقا اونجا کار میکردن. ما یه 10 دقیقه زودتر رسیدیم به این جلسه. یکی از دوستان گفت تا خانم آمیان با یه تجدید وضو کنیم. اومد داره تو سرویس بهداشتی، یه سرباز اونجا بود، آجا کجا؟ اینجا مطلب خانم هاست، شما نمیتونم که تو دستشوی یه لحظه ایزه بدید. خودش رفت تو دستشوی یه چرخی زد، اومد بیرون با آجا حالا بدید. این رفیق ما بهش گفتش که ببخشید، فرق من با شما چیه؟ حالا ما نامحرمی، شما محرم. دوم اینکه اگر من میخواستم برم تو سرویس دستشویی که احتمال داره خانوما باشن، یه یا الله میگم. شما یا الله نگفتی رفتی تو. این گوشی ها که محصول شرکت های خارجی هست، سازندگانش بدون یا الله مثل اون سربازه به اطلاعات شما دسترسی دارن. شبکه های اجتماعی یا الله میگن، اینترنت میخوان. یک. دوم این که شبکه های اجتماعی جنس اطلاعاتش با گوشی متفاوته. شما اگه شبکه اجتماعی رو گوشی نداشته باشی، گروه تشکیل نمیدی، از عقیده ها دفاع نمی کنی، به عقیده ها حمله نمی کنی، عکس و فیلم و اینا منتشر نمی کنی، یعنی یه فعالیت خاص اینجا می کنی، کاملا شخصیت شناسی میشه. این فعالیت تو گوشی نیست. بنابراین نگیم که حالا که اطلاعاتمون از طریق گوشی ولو بدون اینترنت داره سرقت میشه، حالا دیگه شبکه اجتماعی هم نه، جنس اطلاعات کاملا متفاوته. این هم میگفتم بدون اینترنت شما سیم کارتاتون از گوشیتون بردارید، زنگ بزنید 110، زنگ میخوره یا نمیخوره؟ زنگ میخوره. چطور میشه بدون سیم کارت زنگ زد؟ اضطراری احسن به صورت اضطراری هم میشه اطلاع تو سری قدم بفرم.
عرض خدمت شما که باید که سالا واقعا بیرفته، مثلا گوش دادن با همین مرتضا پاشایی جایزه یا نه، واقعا سالا بیرفته
مستحب داره.
آره
یه رساله اوباما میخواد بنویسه، تو رساله اینا رو بیاد.
ارزم میگن آیا سیستم عامل ویندوز فون امن است؟ بگم رازانا
ها جوابش ببین خواستم چی بگم؟ گفتم شأن ویندوز فون و اپل و یعنی اینا که میسازن اون سرباز است که بدون یالا هکرها نمیتونن هک کنن. خیلی مشکله، بله هکرها احتمال هک ویندوز فون و اپل بسیار مشکله، ولی اندروید نه به راحتی هک میشه. اما مدیران و سازندگان که خطرناک‌ترین دزدان هستن شأنشون مثل چیه؟ مثل این اختلاسگرا. آخه یکی میاد چی لینک میذاره 200 تا 300 تا میدوزه، یکی 3000 میلیارد میکشه بالا. شأن مدیران این برنامه ها اون اختلاسگر 3000 میلیاردی اون خطرناک اون چیزنه که تصور نیست. بفهم
رو آخرش گوشی اندروید داشته باشیم یا نداشته باشیم؟
ببین برادر من، گوشی اندروید من نمیتونم بهت بگم داشته باشه نداشته باشه، ولی یه سری شاخصه ها میتونم بهت بگم که حداقل خطراتش در شما بسیار پایین. اولا داش دوربین جلو عقب گوشی رو ببندید، یه برچسب کوچولو بزنید دوربین جلو، یه کاغذ هم عملا یه قابی داره دیگه، من گوشیم ببینم همه قاب داره، یه قابی اجازه این بزن من بازش کنم این یه کاغذی بذارید این زیر، یه موقع مثلا منظره دیدی نه عکسای خانواده دیدی یه منظره چیزی دیدی عکس بگیری، یه صفحه کتابی عکس بگیری بگیر کاغذ رو بردار بگیر، دوربینش باز باشه. بنده هم که طلبم آیتی نخوندم میتونم گوشی رو هک کنم به راحتی. آقا خوردن هک میشه، سوادم نمیخواد، سوادم نمیخواد، یعنی کسی که بره دنبالش به راحتی میتونه گوشی رو هک کنه، امنیت نداره. بنابراین اولا دوربینا رو ببندید، ولی میکروفون رو نمیتونید کارش بکنید، جی پی اس هم نمیتونید کار بکنید. نکته بعدی اینه که عکس ها و فیلم های خصوصی و خانوادگی به هیچ عنوان روش نریزید. نکته بعدی اینه که به هیچ عنوان از نرم افزارهای غیر بومی استفاده نکنید، شبکه های اجتماعی خصوصا و بازی های چون در اومد دیگه. ما وقتی مردم خیلی از انگلی بیت استفاده کردن یا های سازمان جاسوسی آمریکا لو داد، ما چند سال مشغول سرقت اطلاعات از همین بازی هست از طریق اینکه اول جاسوس سوال هم نمی کنیم برای چه مفتی میدن استفاده کنیم. این نام نباشه بعد حالا وقت دم تلف نشه معقولش میشه استفاده کنیم، حرفی نده. آقا اولویتاتون به هم نخوره. من یه جلسه باشه رفتم سخنرانی توی یکی از این شهرها، وسط جلسه همین دوستان صحبت میکردم که طلبه بلند شد بودن 300-400 طلبه بودن، خواهش آقا گفتم بفرمایید، گفت بعیده یه طلبه این همه اطلاعات فضای مجازی، گفتم تازه لورم هستم. بعد گفت آقا علم اینه که شما دارید، علم اینه که شما دارید، نه اینی که ما تو کلاس ها داریم میخونیم. گفتم اشتباهت همینجاست، چرا این اطلاعات رو یه دانشگاهی به شما نمیده؟ چرا تا حال این حرفا زده نشده؟ به خاطر اینکه طلبه ای که فقه و اصولش رو خوب خوند، منطق و فلسفهش رو خوب خوند، با نگاه دقیق به این قصه نگاه میکنه. حالا علاوه بر توفیقات که مثلا خاص الهی رو که سر جاش، اما اگر بدون این نگاه نگاه کردی، درس رو خوب نخوندی، شهید مطهری مردم زمانی ازش استفاده کردن که قبلش 20 سال تو حوزه خاک خورده بود، زحمت کشیده بود، امام هم برمچنین، اما درس رو حوزه رو نخونیم قطعا نمیتونیم تو زمین های دیگه مستر سمبر رو مفید باشیم. بفرمایید.
بعضی از دوستان در مورد گوشی های جلیس هم سوال کردن، گوشی های ایرانی جلیس.
بله گوشی های ایرانی جلیس که در استان شما تولید میشه برخی قطعاتش بومیه، برخی قطعاتش از خارج از کشور کجا؟ چین وارد میکنن، سیستم عاملش هم آمریکایی.
دوستان بدون اجازه بلند نشن
به خاطر سیستم عاملش مشکلاتی سر جاشه، ولی شرکت GLX در سیستم عاملش یه سری دستکاری هایی میکنه جلوی برخی از سرقت های اطلاعاتی رو میگیره، اما جلو همش رو نمیگیره. مگر اینکه ما ببخشیم، مگر اینکه صفر تا صدش رو بسازیم، تخصصش هم داریم، آدمش هم داریم، ما آدم داریم تو کشورمون گوگل دو سه هفته یه بار بلیط رفت و برگشت براش میگیره، دستمزدش هم بهش میده میره اونجا کار کنه. اون زمانی که فیلم علی پیامبر اعظم تو همین شبکه اجتماعی یوتیوب منتشر شد، مدیرش یه ایرانی بود، مدیران ارشد یاهو ایرانی هم. ما مشکل متخصص نداریم، مشکل اراده داریم، مشکل خاص داریم، فکر میکنیم نمیتونیم، ولی اونا میفهمن ما میتونیم. از توان ما جهت استفاده خودشون برمن میشن. بفرمایید
از چه مرورگری استفاده کنیم؟ آیا مرورگرها هم ثروت اطلاعات دارن؟
بله، مثلا مرورگر موزیلا فایرفاکس معروف محصول تمام شرکت هاست، یه مرورگر آزاده، ولی یه قسمتی داره توی قسمت تنظیماتش که میرید به اسم دیولاپر روش کلیک که میکنید نوشته این آدمایی که اینو ساختن از کجا اومدن. همه شرکت های معروف دنیا از جمله گوگل و مایکروسافت اینا متبهرترین کارمندانش رو گرفتن این مرورگر رو ساختن. ما ایرانیشو داریم، ساینا، مرورگر ساینا رو میتونید به جای موزیلا فایرفاکس، امکانات موزیلا رو هم داره، میتونید به جای استفاده
کنید. ساینا حالا دیگه کجا مثلا ما از جیمیل رو مجبوریم استفاده کنیم؟
خب
حالا جیمیل یا واقعا امکانات ایمیل ها، یک ایمیل ایرانی داریم که در حد جیمیل رو یاهو باشه؟
از ایمیل، از جیمیل بهتر داریم. خب شما از ایمیل چی میخواید؟ میخواید یه سری فایل رو اتچ کنید، یعنی اضافه کنید، تنیمه کنید، این یه شد. ده تا عکس، فیلم، مطلب، سند میخواید بفرستید دیگه. دوم سرعت بالا داشته باشه دیگه. سوم رو گوشی هم نصب بشه. چیز دیگه ای میخواید؟ مثلا دوست دارید وقتی ایمیل براتون اومد پیامک بیاد بگه آقا ایمیلتون رسیده؟ میتونیم حتی رمز رو مثلا دوبارش کنید. مثلا اینا که در میگم سرویس ایرانی هستن، چاپار رو ببینید، شما چاپار شما میتونید رمز رو دوبارش کنید در نهایت امنیت، یعنی وقتی پسورد رو اونجا زدی یه پیامک بیاد رو گوشید میگه تایید کن، تایید کردید وارد ایمیل میشید، رو گوشی هم نصب میشه. میتونید مقایسه کنید یه فایل با یه حجم مساوی رو روی یه اینترنت برابر در جا بگیرید بندازید تو جیمیل و تو چاپار، ببینید کدوم سریع تر میره. چاپار چون داخلی سروراش تو ایرانه زودتر پیام میرسونید. از چاپار هم به جیمیل و یاهو و همسایه ها میتونید ایمیل بفرستید. اجازه بدید یکی از آقایون سوال بشم؟
یکی از آقایون
بفرمایید. منظورتون ثبت نامی که از ما ایمیل میخوام؟
ایمیل ایرانی.
بعد ما ایمیل ایرانی بدید بهش. ایمیل ایرانی بدید، مانه ایرانی. منطقه ببینید، ضرورت ها رو ببینید. داخلی ها رو خیلی بهش انقلت نیست، هرچند بعضیش انقلت ها. مثلا با بودجه آژانس امنیت ملی آمریکا در کشور ونزوئلا و کوبا شبکه اجتماعی زدن، تطبیق هم کردن، گفتن مال ماست، یعنی گفتن مال کوباست، مال ونزوئلا، بعداً در اومده مال آمریکاست. این انقلاب هست، ولی اونایی که معروفن و گرفته قسمت امنیتی بهشون حساسن. آقا من احساس می‌کنم دوستان خیلی دغدغه امنیت دارم، من دغدغه فرهنگ دارم. ما اینجا فرهنگمون داره میره، اطلاعات که داره میره، چی فرهنگ داره آمریکایی میشه. من بیشتر دغدغه اینو دارم. کاش چند تا سوال اینجوری بفرمایید.
کجا مثلا خود فرض فرمایید دفتر از اتاقا تو اینستاگرام و تو تلگرام و خیلی از شبکه‌های اجتماعی دیگه فعالیت میکنن، حالا یعنی اگر فعالیت فرهنگی بعد داخل این فضاها، چرا مثلا دفاتر مراجع آقای پناهیان، خیلی های دیگه از حالا علما، خیلی از مراجع تعلیق هم تو این شبکه‌های اجتماعی حضور دارن؟
پاسخ بدیم؟
بله.
ارزم حضور شما که من اول بحث‌های نظری رو میدم، بعد این شبهه، چون یه شبهه هست و این واقعیت نداره، به غیر از چند تا از آقای صاحب پناهیان که اون رو جواب میدم که دفتر از اتاقا جعله و دروغه.
کجا خامنه‌ای دات آی آر تو اینستاگرام؟
بعد این رو جواب میدم دیگه، با مستند جواب میدم که خیالتون راحت بشه. عرضم به حضور شما که یه بحثی داره شهید مطهری در کتاب حماسه حسینی جلد دوم، آیا هدف مقدس وسیله نامقدس رو توجیه میکنه یا نه؟ یه بحث داره اونجا. و از سیره انبیا، از سیره ائمه و بزرگان دین مکرر سیره میاره و سنت میاره و روشکار میاره که اینا در نظام تبلیغیشون هرگز از وسیله نامقدس استفاده نکردن. با مکرر میاره. اینو ببینید، شهید مطهری، حماسه حسینی، جلد دوم، بحث وسیله در اسلام. اینو ببینید، این یکی. دوم این که ما یه مسجدی داشتیم، اولین مسجدی که در صدر اسلام ساخته شد چی بود؟ مسجد قبا. در مقابل یهودی ها با واسطه منافقین چه مسجدی ساختن؟ مسجد زرار. خب آقایون زراری اومدن چه پیغمبر، گفتن بیا نماز اونجا بکن. پیغمبر رفتن جنگ و برگشتن، مجددن اومدن چرا پیغمبر گرفتن بیا نماز بکن. به محض اینکه این شخص، یعنی شخص جلیس پیغمبر ایران اسلام، اراده کرد بره مسجد نماز بخونه، آیات نازل شد که لا تقوم فی عبد و حق نداری اینجا نماز بخونی، حق نداری اینجا نماز بخونی. حالا ما از خدا سوال میپرسیم، از خدا سوال میپرسیم، حالا شما از شخص پیغمبر فقیه‌تر، فیلسوف‌تر، تبلیغی‌تر، روانشناس و جامعه شناس‌تر و و و و ندارید و نداشتید و نخواهید داشت. ایشون اشرف محبوبه، یعنی در انسان ها اشرف ایشون. اطراف پیغمبر هم بزرگترین آدم های اسلام بودن، امام علی بوده، سلمان بوده، ابوذر بوده، مقداد بوده. چرا اجازه ندادی بره توی مسجد زرار نماز بخونه، جرف رو عوض کنه، اصلا تصرفش کنه، مال ما بشه از اون طریق تبلیغ کنه؟ برای چه اجازه ندادی؟ اگر حضور در نرم افزارها و بسترهایی که مدیریتش با ما نیست جایز بود، قطعا خدا به پیغمبر اجازه میده. شما هر دلیلی اون ور آوردی خدا چرا اجازه نداد، ما میگیم این ورم اجازه نداری. و دلال متعدد دیگه که من یه مقاله دارم تو این زمینه تدوین میکنم، اگه کسی هم دوست داره مطالعه کنه، یه مقاله هم سابق نوشتیم، رابطه فیسبوک و مسجد زرار، اینو تو اینترنت بنویسید میاد، مقاله رو بخونید 4-5 صفحه هم بیشتر هست. حالا بحث خامنه ای دات آی ها و آقای پناهی ها بحث اصلا حرفی درش نیست. نه ببخشید، الان این که من برم تو بی بی سی منبر برم، این عمل کرده فعاله؟ آما ماشاءالله خدا پدر تو بیا روز ما همینو میگیم، میگیم به جایی که بری تو فیسبوک که اونجا انفعال داشته باشی. چرا داریم؟ بله 800 تا. نه نه
مثلا فیسنما،
آقا ما الان من نامی برم، فیسنما 1,900,000 کاربر، کلوب 2,300,000 کاربر، اینا مال کامپیوتریه. رو موبایل ها به جای استفاده از وایبر و واتساپ و اپسالوم 20 فون من از طور امکانات شم کنم، سرعت شم کنم، این 20 فون به جای استفاده از اینستاگرام لنزو رو ویسکون داریم،
مخاطبینشون خیلی کمه.
این نکته است، اینو جواب میدم، انجام بدید یه لحظه. نه دونه دونه گفتیم مخاطبه جواب میدن، اینو بذارید بگم. به جای استفاده از یوتیوب آپارات استفاده کنید، به جای استفاده از جیمیل و ایمیل گفتم چاپار و میانمیل و بوستمیل و اینا استفاده کنید، به جای استفاده از مثلا فرق من گوگل سلام و فارسی جو و اینا استفاده کنید. یعنی ما به ازای هر کنو از اینا چی داریم؟ جایگزین داریم. منتها اون روزی که وایبر اومد، شما اسمش هم نشنیده بودید، بار رو گوشی نصب کرد. وقتی من تو لیست خودم نگاه میکردم 500 تا شماره تلفن، 5 نفر وایبر نداشتن، وایبر پیام میخواست بفرسته نمیرسید، کن بود، اذیت میکرد، یه چیز عجیب غریب 5 سال پیش. اما ما وایبر خودمون بزرگ کردیم، اشکالاتش رو تحمل کردیم، چون اعتماد داشتیم بهش و میدونستیم یقینا درست میشه، شد وایبر امروز. بیسفون هم اومده، اولا داشت بی مخاطب نیست، 1.5 میلیون مخاطب داره، خب تبلیغش کنید. ببخشید کی وایبر رو تبلیغ کرد؟ مگه ادتانی اومد تو ایران بوق گرفت دستش؟ من و شما تو جلسات مهمونی این بر اون بر گفتیم وایبر، گفتیم وایبر. من راهکاری که میدم اینه، فرض کنید شما نتونستی مخاطب رو قانع کنی وایبر رو حذف کنه و همسال و تلگرام و اینا رو، حداقل میتونی بهش بگی که کنار دست اون نرم افزارا 20 فون هم داشته باش، من با 20 فون با شما ارتباط دارم، ضرری نمیزنه به گوشیش. شما با این سیاست برو یه سال تحمل کن ببین مردم 20 فون دارن یا نه،
موضوع اینه که امت حزب الله به همین بهانه ورود نکرده تو برنامه ایرانی، اونم مشتری اونا رو زیاد کرده. تا قیام قیامت هم وایسی قطعاً اون برنامه مشتری براش پیدا نمیشه. شما اصلا کاری نمی‌کنید، تنبلی از ما. اگر کم مشتریان ما باید تبلیغ کنیم. بله نواقصی داره تحمل می‌کنه. حقی نداریم که این یک سال نشده اومده، اون 5 سال اومده. یه من داره باید تحمل کنیم، اینا هم اشکالات شد، ولی الان انصافا قابل ارائه و قابل استفاده است. فیلم میفرسته، عکس میفرسته، 200 نفر توی یه گروه جا میشن، کانال داره، کانالهای مختلف. این پس این اصلش در مورد سایت هست آقا. این سوال شد واقعا آقا، یه سخنرانی داشتن تو کردستان سال 87-88 همچیزایی گفت اونایی که میان میگن یه مرجع و رهبر خودشو داشتن گفتم. یه مرجع و رهبر الان میاد به مردم یه چیز میگه، ولی پشت پرده میره چیزای دیگه میگه. این فرد داره یک مرجع و یک مجتهد رو به دروغگویی متهم میکنه. این واضحه دیگه، یعنی حضرت آقا اینجا در علنی یه چیز بگه، پشت پرده رو یک کارهای دیگه بکنه. خب در مورد شبکه‌های اجتماعی از حضرت آقا سوال شد و جواب داده. این واژه رو بنویسید تو اینترنت، سایت آقا رو پیدا کنید ببینید. پاسخ به پرسش‌های شرعی مخاطبان درباره احکام خرید و فروش کالا. اینو بنویسید. پاسخ به پرسش‌های شرعی مخاطبان درباره احکام خرید و فروش کالا. بعد اینتر بزنید اولین سایت رو، خامنه‌دات‌آیار. وارد خامنه‌دات‌آیار می‌شید، سوالای 23 گانه می‌بینید که آقای فلاح‌زاده از جانب از شما جواب میده. چی زده؟ سوال 13 اینه، آیا ما حق داریم از نرم افزارهای غیر بومی استفاده کنیم؟ آیا اینا حکم همین کالاها رو دارن؟ جواب میگه نرم افزارها هم از باب اعانه ظالم، اعانه یعنی کمک کردن، کمک کردن باب ظالم مثل کالاهاست. یعنی شما با من عیناً دارم میکنم، یعنی شما با خریداری یک نرم افزار به اونا سود برسونید. یک. دو، یا به نحوی از نرم افزار استفاده کنی که سودش به جیب اونا بره، مثل برخی از برنامه‌ها که اصل ورود شما و تعداد استفاده کنندگان از برنامه برای مالکش مهمه، صرف ورود شما به برنامه حرام میشه. این یه فتوا که میتونید برید ببینید. فتواهای متعدد دیگه هم ازش پراکنده گرفتن تو سایت ها، این برنامه زدن که آقا گفتن اگر مقصد داره و موجب کمک به دشمن هست و شما خوف در گناه نمیدید اشکال نداره. موجب کمک به دشمن رو آقا تبیین کرد، گفت چجوره؟ تعداد استفاده کننده برای مالک مهمه، شما هر نداری اونجا بگید. حالا همین آقایی که خودش فتوا به حرمت این برنامه میده میره تو شبکه اجتماعی، این یه جواب دوم از دفتر آقا استفتا کردیم. ببخشید شما خودت فتوا میدیم حضور تو این برنامه حرامه، بعد توی فیس نما، تو فیسبوک و اینستاگرام و ارزم تو توییتر و اینا خامنه‌دات‌آیار موجوده، پاسخی که دادن یه خطیه. من سندشو تحویل میدم که داشته باشین فتا رو و برید اگر کسی میخواد راستی آزمایم کنه مانع نداره. حساب‌های کاربری مذکور با دفتر آقا ارتباطی ندارد. این یه نکته، نکته آخر. بله این آقایونی که در فیسبوک و توییتر و گوگل پلاس و اینا خامنه دات‌آیار درست کردن بی ارتباط با سایت آقا نیستن، من رد نمیدونم. اینا رو برداشتن بردن وزارت اطلاعات، ازشون تعهد گرفتن این اکانت مال دفتر آقاست یا مال هواداراست. گفتن مال هواداراست و امضا کردن، گفتن مال هواداراست. این اشکالی که شما کردی من به خودتون برمیگردونم. پسر خوب، شماهایی که تو این برنامه هستید، من هر جا میرم سخنرانی کنم اونا میگن اگر این بده اینا چرا تو این برنامه هست. این اشکال به خودتون بکنم. آقای پناهیان بنده اطلاع نداشتم سایتش داره چیکار میکنه. به من گفتن خود پناهیان تو شبکه اجتماعی. بنده رفتم با آقای پناهیان صحبت کردم، 2 ساعت استاد بنده بوده، گوشیشو درآورد، 10,000 شماره تلفن رو گوشیش بود. گفت رو این گوشی من 10,000 شماره هست، شما یکی از این 10,000 تا رو پیدا کن که من یه دونه از این برنامه ها رو دارم. ندارم. شمارهش 912 شروع میشه، اون شماره که به سوال پناهیان افتاده 910. بعد که ما از جلس اومدیم بیرون گفتیم ما دارم راحت شد، ایشون گفت من نه مانع میشم کسی بیاد اینجوری گفت و نه اینکه کسی رو دعوت میکنم بیاد، من اصلا قبول ندارم اینا رو، اینا اصلا درستم. ولی من اولویت هم چیزای دیگه است، کمون که راجع به حجاب حرف نمیزنم، راجع به معروف حرف نمیزنم، راجع به این حرف نمیزنم، من اولویت هم چیز دیگه است. ما از جلسه اومدیم بیرون تقریبا 15 20 روز بعد فهمیدیم بیان معنوی که سایت ایشونه تو تلگرام و وایبر و اینا هست. اون شماره 910 هم مال همین سایت بیان معنوی. فرصت نشد ایشون رو مجددا ببینم. و الان قطعا بهش میگم شمایی که میگی من نه کسی رو دعوت میکنم، من نه مانع ورود کسی میشم چون اصلا بحثم اینا نیست، سایت شما داره این کارو میکنه، مانع بشید حداقل اگر کسی رو نهی نمیکنید دعوت کننده نباشید. ببین تاثیر بچه حزب الله چقدر دیگه، حتی سایت منتسب به او هم مورد استناد دیگران قرار میگیره. آقای ماندگار من تو فیسبوک بود، رفتیم با آژانس صحبت کردیم در حضور تیم سایبرشون، فیسبوکشون رو بستن. مراجع هم که فرمودید قطعاً آقای مکارم شیرازی در هیچ شبکه اجتماعی نیست. اصلا آقای مکارم شیرازی تندترین نظرات رو نسبت به اینا داره. خطاهاشو میتونید ببینید. برای همین هم این همه مسخرش میکنن. آقای علوی گرگانی تو کاملا آیت الله علوی گرگانی توجیه هم نسبت به این قصه. آقایون دیگر آقای آیت الله جوادی آملی هم توجیه تا حدود تو این قصه. اینا اصلا توی برنامه نیستن. سایر آقایون رو هنوز ما توفیق نصیبمون نشده خدمت آقایون برسیم. برسیم چشم بهشون میگیم. یادت باشه مرجع تردید نمیاد بگه آقا سیگار ضرر داره. مرجع تردید میگه اگر سیگار ضرر داره حرامه. کی باید تشخیص بده سیگار ضرر داره؟ متخصصش. شبکه‌های اجتماعی هم مثل سیگار، مثل هر موضوع دیگه یا ثابت میشه ضرر داره یا ثابت میشه ضرر نداره. این تنظری ما بوده که
جواب بحثم تموم شده. آیا این سوال کنیست اگرام مشابه داخلی داره؟
بله، لنزور و دیسکورن.
چون اون فتوایی که از اتا آقا فرمودید سماره 13 اون سوالاتی که آقای فراز داره جواب
داره گفتن جایگزین.
آره اگر جایگزین داره.
بله، من یه لیستی خدمت شما میدم و جواب ایمیل میکنم براتون. یه فایل 28 صفحه راهکار، یعنی ما به مردم چی بگیم تو خونه‌هامون چیکار کنیم. یکی از راهکارهای دهگانه همین جایگزیناست. من مفصل اونا رو توضیح دادم. یه جدول طراحی کردم، سرویس خارجی رو نوشتم، جایگزین ایرانیش هم نوشتم، حتی بازی ها. ولی برای طلب جماعت قابل نیستم که بازی کنه چون واقعا وقت ندارم.
خب اگر رو تشکر
وقت تموم شد.
اگر از آن سوال دارم میتونم بیان با خود استاد مطرح کنم.
سلام.